بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. در آیه قبل فرمود ما شما را از آل فرعون نجات دادیم که اونها شما را بدترین وضع عذاب می کردن و این بلای عظیمی بود از طرف خدای سبحان. و اونجا روشن شد که بلا یعنی آزمون و امتحان الهی، هم نجات بلا و امتحان الهی، هم عذاب بلای امتحان الهی. یکی برای آن است که شکر انسان روشن شود، دیگری برای آن است که صبر انسان روشن شود. در توضیح نعمت که فرمود متذکر نعم من باشید، یکی از اون نعمت ها این بود که فرمود و از نجیناکم من آل فرعون، دیگری آن است که فرمود و از فرغنا بکم البحر. این شکاف دریا هم نعمت است و هم نجات از فرعون، اما نعمت است برای اینکه بهترین معجزه برای اینها روشن شد، و اما نجات از فرعون است برای اینکه فرعون اینها را تعقیب کردند و خدای سبحان اینها را با شکاف دریا حفظ کرد. این که فرمود و از فرغنا بکم البحر، دریا را ما شکافتیم برای اینکه خدای سبحان همونطوری که خالق وصل است خالق فصل است، خالق جمع است خالق فرق است، هر چه در جهان اتفاق می افتد در تحت ربوبیت خدای سبحان است و خود را به عنوان خالق و شکافنده معرفی کرد. فرمود قل اعوذ برب الفلق، اگر شکافی هست خالق و شکافنده خداست. لذا فرمود اگر هستی به صورت یک نخل باسق در می آید، ما اون هسته را می شکافیم و درخت می سازیم، و اگر حبه به صورت خوش ظهور می کند، ما اون حبه را می شکافیم و به صورت خوش در می آوریم. لذا زارع حقیقی خدای سبحان است. فرمود انتم تزدعون و ام نحن الزارعون، و رویاننده درخت ها هم خدای سبحان است، چون فرمود فالق الحب و النوا. خدای سبحان حبه و دانه ها را می شکافد که با اون خوشه می رویاند، و هسته را می شکافد با اون درخت می سازد. او فالق الحب و النوا، چه این که صبح را می شکافد و با شکاف صبح شب را از بین میبرد که فالق الاصباح و جعل اللیل سکن. پس اگر هر گونه شکافی به خواست خدای سبحان است، در این کریمه به موسی کلیم دستور داد، فرمود تو با این عصا به دریا بزن، وقتی تو به دریا زدی فنفلق فکان کل فرقن کالطود العظیم، که اون را در سوره شعرا بیان فرمود. یعنی این انفلاق به شکافی که پیدا شده است به فرمان خداییست که فالق است. در سوره شعرا آیه 62 این است: فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق. ما به موسی کریم دستور دادیم که تو با عصا به دریا بزن، به دریا هم دستور دادیم که این امر را اطاعت کند. اون انفراغ دریا به دستور ما، این تأثیر عصا هم به دستور ما. انظر بعصا کلبه هم فلق، دریا شکافته شد، فکان کل فرقن کالطود العظیم. این بنی اسرائیل که فرقه فرقه شدن، هر فرقه از اونها در هر کوچی از کوچه های دریایی که همانند کوه عظیم و تود عظیم بود راه را ادامه دادند. پس خدا خالق بحر است و بحر مطیع است و منفلق. اما این که فرمود انظر بعثاک البحر، یعنی عامل غریب برای انفلاق دریا عصای موسی است. بعد از این که دریا شکافته شد، شما راهیان این راه‌های دریایی هستی، لذا این فرقه هایی که پیدا شده است به وسیله شما پیدا شد. فرمود و از فرقنا به کمول به این چنین نیست که شما به دریا رفتید، دریا خود کوچه‌های خاکی شد و جاده‌های خاکی شد، بلکه طبق آیه سوره شعرا اول موسی کلیم با عصا به دریا زد، دریا منفلق شد، جاده خاکی شد، اونگاه شما فرقه فرقه از این جاده خاکی گذشتید. و برای اینکه احساس خطر نکنید ما دستور دادیم این جاده خاکی خشک باشد، که اصلا گویا در اینجا آبی نبود. فضر ابلهام طریقا فل بهره یبسن، که نم هم نداشته باشد، که شما مبادا باز احساس حراس بکنید، مثل این که اصلا اینجا آبی نیامده بود. نه تنها راه باز شد، بلکه اون نمها هم فرو رفت. اون خدای سبحان که گاهی به آسمان میگوید ببار، گاهی هم به زمین دستور میدهد که این نمها را فرو ببر. در باره جریان نوح سلام الله علیه فرمود یا ارض ابلعی ماءک، اینجا هم به اون قطرات ریز و نمهای مونده ته دریا هم دستور میدهد که زمین اینها را نشف کند و فرو ببرد، که این جاده جاده خشک باشد، که گویا اصلا اینجا آبی نبود. فضر ابلهام طریقا فی البحره یبسا، که در سوره طه بود. بنابراین این کلمه با هر دو جا استعمال شد، یکی درباره عصا که فرمود انزر به عصا کل به، یکی هم در همین آیه محل بحث که فرمود و از فرقنا به کمول به. اما این دو در طول همه، نه در عرض هم. اول با عصا این دریا شکافته شد، راه پیدا شد، بعد این راهیان که آمدن چون چند گروه شدن، فرقه فرقه هایی به وسیله راهیان در دریا پیدا شد. و این که فرمود فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون، یعنی موسی و همه همراهان او نجات پیدا کردن، فرعون و همه همراهان او غرق شدن. گرچه این تعبیر فانجیناکم ظهور در عموم است، و اما احیانا ممکن است که یک یا دو نفر نجات پیدا نکرده باشند. چه این که اغرقنا آل فرعون گرچه ظاهر در عام است، اما ممکن است یک یا دو نفر غرق نشده باشند. برای اینکه این احتمال را از بین ببرد، در دو جای قرآن راجع به این دو مطلب، یکی سلبی یکی ایجابی، بیان کرد. فرمود موسی کلیم سلام الله علیه و همه همراهانش نجات پیدا کردند بدون استثناء، و فرعون و همه همراهانش بدون استثناء به کام غرق فرو رفتن، که احدی نجات پیدا نکرد. در سوره اسراء آیه 103 این است، فرمود فأراد ان یستفزهم من الارض فأغرقناه و من معه جمیعا. او خواست بنی اسرائیل را که پیروان موسی کلیم سلام الله بودن از زمین بردارد، ما فرعون و همه کسانی که با او بودن غرق کردیم، هیچ کدام از اونها نجات پیدا نکردن. چه این که درباره موسی کلیم سلام الله هم می‌فرماید که فانجینا موسی و من معه جمیعا، ما هیچ کدام از اینها را به هلاکت نرسوندیم، همه اینها را نجات دادیم. این که فرمود موسی و همه کسانی که با او بودند ما نجات دادیم، برای آن است که احدی خیال نکند که فردی از اینها از نجات محروم شد. تعبیر اون آیه کریم این است که نجینا موسی و من معه جمیعا، یه همچه تعبیری که حالا بعد اون هم میرسیم به حسب خدا. مطلب بعدی آن است که این که خدای سبحان فرمود ما این کارا کردیم، بیان کرد که این هلاکت فرعونیان به عنوان کیفر اونهاست و این نجات شما به عنوان امتحان است. اونها در برابر این کیفر مسئول نیستن، چون از بین رفتن. شما در برابر این نعمت مسئولید، چون ممتحنی. لذا در سوره اعراف فرمود خدای سبحان این کار کرده است تا ببیند شما چه می کنید. آیه 129 سوره اعراف این است که بنی اسرائیل گفتن اوزینا من قبل ان تاتینا و من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. بنی اسرائیل به موسی کریم عرض کردن قبل از قیام تو ما یه سر رنجهای می دیدیم، بعد از اینکه تو قیام کردی باز همون اذیت ها هست. حضرت فرمود که یک مقدار صابر و بردبار باشید، نتیجه به نفع شماست، ولی این نتیجه که به نفع شماست به عنوان یک جزا نیست، به عنوان یک بلاست، به عنوان یک امتحان است. خدای سبحان شما را وارث زمین می کند تا ببیند شما چه می کنید، نه این که این را به عنوان پاداش با شما داده است که در برابرش مسئولیت نباشد. فرمود عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. پس این میشود بلا، میشود امتحان. پس بلا تنها ابتلای دردآور نیست، بلا یعنی آزمایش. فرمود خدای سبحان شما را از همه خطرات نجات داد و شما را خلیفه اونها در زمین قرار داد تا ببیند چه می کنید، فینظر کیف تعملو. اونگاه روشن می شود که خدای سبحان چرا کاری که در باره گذشته ها انجام داد به نسل حاضر و نسل فعلی اعلام می کند. می فهمد ما شما را نجات دادیم، ما شما را از دریا نجات دادیم، شما را از فرعونیان نجات دادیم، ببینیم چه می کنید. با این که مربوط به نسل گذشته است و قرآن هم یک کتاب هدایت و نور است، نمی خواد افتخارات خانوادگی یک قومی را بشمارد که ما گذشتگان شما را یه همچه پاداشی دادیم. می خواهد بگوید که شما گرچه با گذشتگانتون از در شخص فرق دارید، ولی این دین همون دین است، این قانون خدا همون قانون است. همونطوری که گذشتگان شما در برابر این قانون مسئول بودن، شما هم مسئولی. همونطوری که فرعونیان در برابر قانون مقاومت کردند، من تارع الحق سرعه، هر کس با حق کشتی بگیرد در بیفتد شکست میخورد، شما اگر با حق در افتادید شکست میخورید. این چنین نیست که فقط بخواهد افتخارات گذشته را نقل کند. این که مرتب میفرماید ما شما را نجات دادیم، دریا را برای شما منفلق کردیم، شما را از خطر فرعون نجات دادیم، شما را وارث زمین کردیم، یعنی هر کس نعمتی به او برسد در برابر این نعمت مسئول است. گرچه افراد فرق می کنند، ولی قانون خدا همون قانون است و دین خدا همون دین. قرآن کریم همونطور که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، آل فرعون و امثال ذالک را مانند علت حرف می داند که می گوید ما اینها را وزین کردیم، ترک کردیم. آل موسی و آل هارون را مانند شجره طوبا اصل ثابت می داند. اونگاه می فرماید به این که در جهان اینها ثابت هم که ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، اینها حفرانان جهان هم، اینها همواره در جهان زنده هم. و دیگران که باید حرس بشوند یا علف هرزن در برابر این شجره های طوبا می رویند و ما اونها را اونچنان برمی داریم که اصلا گویا در این زمین علف هرزی نبود. وقتی درباره اقوام ستمگر سخن میگوید میفرماد ما قوم ثمود را برداشتیم که علم تقن برعم، گویا اصلا اینجا نبودن، مثل این که اصلا اینا در این سرزمین زندگی نکردن. که علم تقن برعم، دیروز اینا در این سرزمین حکومت میکردن، سالیان متمادی در این سرزمین حکومت میکردن، التی لم یخلق مثلها فی البلاد بودن، اما ما اونچنان اینها رو شکن کردیم که هیچ اثری از اینها نیست. این که علم تقنی برعم نشانه آن است که ما اینها رو شکن کردیم، نه از کمر قطع کردیم و ریشه اینها رو حفظ کردیم، گویا اصلا اینها در این سرزمین نبودن. پس با ظالمین خدا این که این رفتار میکنه که میفرماید ما اونها رو شکن کردیم که گویا اصلا در این سرزمین نبودن. درباره انبیا و اولیا می‌فرمایند که ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. پس اینا اصل ثابت است. این چنین نیست که در جهان گاهی توحید حکومت کند گاهی شرک. در جهان همواره خدا حکومت می‌کند به توحید. شرک و طغیان احیانا مانند علف هرز در برابر اینها می‌رویند و خدا اینا رو شکن می‌کند. بله، این که خدای سبحان برای هر پیامبر یه سلسله دشمن قرار میدهد برای اینکه اینا رو بیازماید. اگر همه مردم در برابر انبیا خضوع میکردن که دیگر انبیا بار رسالت رو به آسانی به مقصد نرسوندن، اون جهاد اکبر رنجی نداشت. اگر همه میپذیرفتن که مسئله امتحان در کار نبود. فرمود ما در کل نظام این چنین قرار دادیم که شیاطین انس، شیاطین جن عدوی برای انبیا هستن تا بالاخره آزموده بشون که آیا صابرن یا نه. یعنی همیشه در این نظام علف هرز می روید، نه اینکه این علف های هرز به هم مرتبطن، درختانن که به هم مرتبطن، اما علف های هرز خود رو مرتبط نیستن. ولی مزرعه بدون علف هرز نخواهد بود، جهان بدون آدم فاسد نخواهد بود. این که می فرماید ما اینها رو شکن کردیم، یعنی اینا که رویدن یک علف هرز جدیدی هست، نه اینکه از گذشته رویده باشن. ما اینها رو دشمن قرار ندادیم، اینها رو هم عقل دادیم هم فطرت دادیم که فالهمها فجورها و تقواها، هم عقل به اینها دادیم که از درون اینها رو هدایت کند و هم انبیا و مرسلین فرستادیم و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. قهر اینها با سوء اختیار خود در برابر انبیا نیستن. بسیار خوب، او خلق کرده است، اون به اون معنا دوستان رو خلق کرد، نه فرمود ما به عنوان امتحان یه عده را دشمن ساختیم. پس این که فرمود و از خرقنا بکم البحر پنجینا کم و اغرقنا آل فرعون، این برای بیان یک قصه تاریخی فخرآمیز نیست، برای بیان آن است که سنت خدا تغییر ناپذیر است. شما هم مانند گذشتگانید، اگر در برابر حق مقاومت کردید مثل اینها مبتلا خواهید شد. این و اگر اطاعت کردید مانند پیروان موسی کریم از هر نجاتی برخوردارید. همه پیروان موسی نجات پیدا کردند، چون که در اون آیه فرمود ما موسی و همه همراهانش نجات دادیم و همه پیروان فرعون محکوم شدن، چون که در آیه دیگر فرمود فرعون و همه فرعونیان رو ما به هلاکت رسوندیم. و این اصل کلی الانم هست. و اما این که فرمود و انتم تنظرون، برای آن است که شما این مسئله را با لمس و با حس دیدید. بنی اسرائیل گرفتار حس بوده، اون تفکرات عقلی در اینا خیلی کم بود، لذا گاهی به موسی کلیم عرض میکردن که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتا، تا ما خدا را روشن و آشکار نبینیم ایمان نمی آوریم. یا گفتن به این که ارن الله جهرتا، خدای که نادیدنیست ما به اون مؤمن نیستیم. یا با مشاهده همه این معجزات وقتی از دریا گذشتن یک قوم بت پرستی رو دیدن به موسی کریم عرض کردن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، همونطوری که بت پرستان این منطقه یه خدای دیدنی دارن در برابر او خضوع میکنن، تو هم یه خدای دیدنی برای ما قرار بده که ما او رو ببینیم و اطاعت کنیم. این گرفتار حس بودن این مسائل هم دو دنبال دارن. خدای سبحان میفرماد شما که تا چیزی رو نبینید باور نمیکنید، ببینم که از نزدیک دیدی. اصرار کردید که نشانه های دریا اصلا در این جاده نباشد، ما که دستور دیم همه این نمها فرو رفتن و این راه خوش شد. فضل لهم طریقا فی البحر یبسا، این هم که از نزدیک دیدی، با این که دیدی چرا این کار میکنی و انتون تنظرو. اما اون چرا که این کتاب نقل میکند، چون وحی آسمانی ممالاره بیتی هست، کلام خداست که من اصدق من الله قیلا، تردید در این کلام نیست. اول اقرار گرفت، فرمود این اگر کلام خدا نیست مثل این بیاری، چون از آوردن مثل این عاجزید پس یقین داشته باشید کلام الله است. خدای سبحانم که اصدق القائلین است، پس حرف اصدق القائل را میپذیرید. جریانش هم که در تورات شما تا حدودی هست و از در سند تاریخی هم به عنوان متواتر شنیده اید، در این تردیدی نداری. و اما این که خدای سبحان گاهی تعبیر میکند فرعون، گاهی تعبیر میکند آل فرعون، و در این کریمه فرمود ما آل فرعون را عذاب کردیم، این نه به معناست که فرعون نجات پیدا کرده است و آل فرعون عذاب شدند. این که فرمود و اغرقنا آل فرعون، یعنی فرعون و همراهانش، به دلیل اینکه در اون آیه فرمود ما فرعون و همه همراهانش غرق کردیم، و به دلیل اینکه خدای سبحان از خود موسی بود، هم فکران موسی به عنوان آل موسی یاد میکند، از هارون و هم فکرانش به عنوان آل هارون یاد میکند. در همین سوره مبارکه بقره آیه 248 این است که وقال لهم نبیهم ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوتو فیه سکینه من ربکم و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون، یعنی مما ترک و موسی و هارون. اینا چون سر سلسله کسانی هن که به این فکر معتقد بودن، اینا رو گفتن آل هارون، آل موسی و مانندون. این آلها را خدا یک اصل ثابت می داند و حفظ می کند، مثل آل یعقوب. وقتی خدای سبحان جریان رؤیا را به یوسف صدیق تفهیم کرد، پدر بزرگوارش یعقوب سلام الله علیه به یوسف فرمود بین که این یک نعمتی است که خدای سبحان بر آل یعقوب تتمیم کرده است. آیه ششم سوره یوسف این است که و کذالک یجتبی کرد ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. یعنی این نعمت به گذشته و آینده متصل است، این حلقات متصل است، این شجره طوبا متصل است، اینها ثابت هم. اما یه وقتی آل فرعون است که به غرق محکوم می شود، یه وقتی آل نمرود است که به غرق محکوم می شود بمانند. خود اونها و خاندان اونها، چون که آل فرعون یعنی خود فرعون و آل که می گوین یعنی او و خاندانش، نه او مستثناست. بسیار خوب، بس او چون سرسلسله است، از این جهت میگن آل یعقوب یا آل موسی یا آل هارون. منظور آن است که در آیه محل بحث که خدا فرمود ما آل فرعون رو غرق کردیم، نبی معنی است که خود فرعون نجات پیدا کرده، یعنی فرعون همراهانش را غرق کردیم. اما این که فرمود ما فرعون رو غرق کردیم، این را به گناه فرعون نسبت میدهد. میفهمه چون اینا تبهکار بودن، ما اهلکناهم به ذنوبه، ما با گناهان اینا رو گرفت، به وسیله گناهشون اینها رو گرفت. بعد همون سوء العذابی که بر بنی اسرائیل تحمیل میکردن، همین سوء العذاب به صورت سوء العذاب قیامت در آمده است که به اینها محیط است. در سوره مبارکه غافر آیه 45 و 46 این است فمود فوقاه الله سیئات ما مکرو و حاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعت ادخل آل فرعون اشد العذاب. چون در بحث های دیگر قرآنی هست که هر مکری که انسان انجام بدهد به خود اون مکار برمیگردد، عمل عامل را رها نمی کند، نقشه بد خود این نقاش را در بر می گیرد. ولا یهیق المکر السیئ الا بهله، حاقه یعنی احاطه. فرمود هیچ کار بدی نیست مگر اینکه انسان را فرا می گیرد و انسان زیر سلطه و پوشش او قرار می گیرد. اگر بنی اسرائیل از سوء عذاب فرائن در رنج بودند، و فرعون و آل فرعون بنی اسرائیل را به سوی عذاب تعذیب می کردن، همین بدترین عذاب و عذاب بد به صورتی در آمد که حاق و آل فرعون، یعنی احاطه بهم در برزخ این عذاب به اینها احاطه پیدا کرد، در قیامت همین عذاب شدیدتر شد. چون این که فرمود و حاق به آل فرعون سوء العذاب، این سوء العذاب را در آیه بعد معنا کرد، فرمود اون سوء العذاب عبارت از این است: النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا. در هر بامداد و شامگاه اینها را کنار آتش ببرند، بر آتش عرضه می کنند، که این ناظر برزخ است که بامداد و شامگاه در اونها مطرح است. اما و یوم تقوم الساعتو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، روزی که قیامت فرا می رسد دستور می رسد که اونها را به شدیدترین عذاب معذب کنند. پس همین مکر دنیایی که سوء عذاب بود به صورت سوء عذاب در برزخ در آمده است که حاق به آل فرعون و اینها را در بر گرفته. اما این که فرمود ما اینها را هلاکت کردیم، اون در آیات فراوان است: فاهلکناهم بذنوبهم، ما اینها را به وسیله گناهانشون هلاک کردیم. پس گناه پایانش هلاکت است و اون چه هم که به بنی اسرائیل اعطا فرمود در حد یک بلا و آزمایش است، نه در حد یک اکرام. فینظر کیف تعملون هست، نگاه کند ببیند که شما چه می کنید. در معنای اکرام، اگه تعبیر به اکرام می فرمود نه، اما در سوره مبارکه فجر فرمود که ما کسی را در دنیا با مال تکریم نمی کنیم، هر چه اعطا می کنیم آزمایش است. در سوره مبارکه انفال آیه 51 به بعد این است که دعب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا با آیات الله فأخذهم الله بذنوبهم ان الله قوی شدید العقاب. چون کفر ورزیدن، خدای سبحان اینا را با گناهانشون گرفت و به هلاکت برد. بعد یه اصل کلی را که در حقیقت حکمت تاریخ است در آیه 52 بیان میکند، میفرماید: ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و ان الله سمیع علیم. هرگز خدای سبحان نعمتی را که به یک عده داد تغییر نمیدهد مگر اینکه اون مردم متنعم تغییر روش بدهند. بعد آیه 54 جریان آل فرعون دوباره ذکر میکند، میفرماید که دعب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیات ربهم، این نعمت ها و اون روحیه ها را تغییر دادن. فاهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون و کلون کانوا ظالمین. این نشانه آن است که نمیخواد به بنی اسرائیل بفرماید به اینکه شما یک گذشتگانی دارید که از افتخارات تاریخی برخوردار است، چون قرآن کتاب قصه و تاریخ نیست که سرگذشت دیگران را نقل کند که عده را تکریم کند یا عده را تحقیر کند. کتاب نور و هدایت است. فرمود ما گذشتگان شما هم اکرام نکردیم، آزمودیم. این که میگن تاریخ برای عبرت است، یعنی این که شما عبور کنید از خصیصه هایی که دارید به فضیلت های دیگر. اگر کسی تاریخ را بخواند و از خصیصه که دارد عبور نکند، عبرت نگرفت، او قصاص است، او از تاریخ چیزی یاد نمیگیرد. قرآن کریم که کتاب قصه و تاریخ نیست، کتاب نور و هدایت است، جریان هیچ پیغمبری به صورت قصه تاریخی نقل نشده. یعنی با این که جریان موسی کریم چندین بار ذکر شده است، اما سرگذشت موسی، تاریخ موسی، قصه موسی در قرآن کریم نیست. اون نکات آموزنده و اساسی و درخشان تاریخ را ذکر میکند تا انسان عبور کند و عبرت بگیرد، حمل بر تصادف نکند، برای او ثابت بشود که این نظام با قانون الهی میگردد ولا غیر. ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. در وسط قصه فرعون و موسی این سنت الهی را ذکر میکند، تا ما تغییر روش نمیدهیم.
هرگز نعمتی را که به فرد یا گروهی دادیم نمیگیریم مگر اینکه اونها روحیشون رو عوض کنن، و هر کی عوض کرد ما میگیریم. این قصه گفتن نه یعنی کتاب قصه است، لذا سرگذشتش نیست. مثلا کی و در چه تاریخی و چه روزی، چه هفتهی، چه ماهی این به زندان افتاد که مربوط به قسمتهای تاریخی و داستان است اصلا در قرآن نیست. اما شما بینید از خلال این داستان ها این نکته را نقل میکنند، رب سجن و عب و علیه ممایت اونانی، چه تاریخی به زندان افتاد، چه روزی به زندان افتاد، زندان در کجا بود، اینها را اصلا که قسمت قصه هست هیچ نقل نمی کند. فقط اون روح تاریخ را میگوید که یوسف گفت پروردگار از زندان میروم ولی تن به آلودگی نمیدم. این روح تاریخ است، این هدایت است. فرق قرآن با کتاب تاریخ و قصه است که اونا داستان نویسند و سرگذشت نقل میکنند. این حکمت است، نور است. نور کار ندارد به این که این در چه سال میلادی بود یا در چه سال ابراهیمی بود یا چه در سال هجری بود. بلکه هر قومی تاریخی داشتن، اینها را هیچ نقل نمیکند که در چه سال ابراهیمی بود، چه سال عیسوی بود، چه سال موسوی بود یا چه سال هجری بود. اما یک مورخ است که به دنبال این جزئیات قصه میگردد. قرآن کاری به اینها ندارد. سرگذشت هیچ پیغمبری در قرآن به صورت قصه و داستان نیست، اون فرازهای آموزندش هست. بنابراین این که خطاب بکند یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، یعنی یا ایها الناس، مردم، سنت خدا اینه که هر چه داد در برابر او مسئولیت میخواد. یک سنت خدا آن است نعمتی را که داد ها خود متنعمین تغییر روحی ندهند خدا عوض نمی کند. این دو سنت خدا آن است که اگر کسی در برابر دین او بیستد او را ریشه کن کند. کلم تقن بالعام، این کلم تقن بالعام نظیر همون آیه سوره سبع بود که فرمود فجعلناهم احادیث، یعنی ما اینا را احدوثه کردیم، اثری از اینا در زمین نیست، فقط داستونها در زبونها مونده است. اما درباره انبیا و اولیا که میرسد فقط بقیت الله خیرون لکن، اینا بقیت الله هست، اینا را خدا نگه داشت. معلوم می شود این چنین نیست که گای باطل در جهان حکومت کند گای حق. این چنین نیست که جهان حسابی نداشته باشد قد افلح الیوم من استعلا. این چنین نیست که هرکی زد و بند کرد برد. این طور نیست. جهان یک صاحب دارد بون خدا و یک نظم دارد، اون شجره توبای توحید است، و هر کی در برابر این شجره توبا به عنوان علف هر فرض بشود خدا ریشکن میکند. گاهی تعبیرش این است که ما اینا را احادیث قرار دادیم، احدوثه قرار دادیم. گاهی میفرماید با این که مثلا قوم عاد و قوم ثمود که در باره ارم ذات العماد میگوید التی لم یخلق مثلها فی البلاد، و میگوید تنحتون من الجبال بیوتا فارهین، و میگوید امکانات قشلاقی و ییلاقی اینها بی سابقه بود، معذالک میگوید اونچنون ما اونها و آثار اونها را برداشتیم که گویا اصلا در این سرزمین نبودن. کلم تقنه بلعم، چون اگر یک کسی دیروز در یک جا باشد بالاخره یه ردپایی دارد. فهمود گویا اصلا اینها در این سرزمین زندگی نکردن. برابر این وقتی انسان از پشتبان عالم عالم رو نگاه میکند با دید خدایی که رب عالمین است از بالا نگاه میکند، میبیند نقشه نقشه خوبی است، و همینطور حق دارد میگردد تا برسد به زور ولی از ارواح نافدا کلی و زهر و علی دین کلی بشود. این نظم عالم است. و اون چه که به نام گناه است امر عارضی است و در نظام عالم گناه راه ندارد، و هرگز نباید گفت این همه خونریزی، چون خونریزها محدودن، مظلومین و انسانهای شریف زیادن. اگر کسی میشنود فرونجا هزار نفر کشته شد با یه انسان فاسد کشته شد، گرچه فساد زیاد است اما فاسدین زیاد نیستن، گرچه هلاکت زیاد هست اما مهلکین زیاد نیستن. ارقام و آمار قیاسره و سلاطین امثال زاله کمن، عدد مفسدین کمن، مظلومین زیادن. اگر شما میشنوید یک جای یک کارخانه یک کارگاهی به وسیله استکبار منفجر شد بیش از 2000 یا بیشتر و کمتر هندی ها آسیب دیدن، این نه برای آن است که جنایتکاران زیادن، جنایت دیده ها زیادن. هر عالم این است. احیانا چهار تا علف هر سبز می شود. عالم با این دید نگاه می شود. اگر عالم با این دید نگاه شد، انسان یه اطمینان بهتری پیدا می کند، نظر را می بیند، نه اینکه آمار مظلوم ها را به حساب آمار ظالمین بیاورد. یک خط مستقیم هست، خط صفوت هست که خدا سبحانه فرمود ما این مصطفی ها را حفظ کردیم، آل عمران را، آل ابراهیم را، آل موسی را، آل هارون را، آل یعقوب را حفظ کردیم. اینا موندن در زمین، فکرشون و دینشون و کتابشون مونده است. بقیه را ما ریشه کن کردیم. بعد فرمود این مربوط به گذشته ها نیست، الان هم همینطور است. این که پشت سر هم خطاب میکند فرمود یا بنی اسرائیل، یه قدری جلوتر که برویم میبینیم مثل این دست که بفرماید یا اهل کتاب، یه قدری جلوتر میرویم مثل این است که بفرماید یا ایها الذین آمنو، یه قدری جلوتر میرویم مثل آن است که فرمود یا ایها الناس. اینها آگاه نیستن، نه اینکه اینها ظالمن، اینها در برابر حق نیستن. اینها را باید روشن کرد، تو اینها روشن کن، دست ستمکار را قطع کن تا اینها حق را تشخیص بدن و بفهمن. طبعا اینچنینن. اما این که فرمود یا ایها الناس یعنی اختصاصی به احدی ندارد. لذا شما نوع مسائلی که گاهی به یک طایفه خاص خطاب میکند میبینید که همون مطلب را به بنی اسرائیل یا اهل کتاب یا مؤمنین و سرانجام به همه مردم خطاب میکند. فرمود یا ایها الناس. پس این چنین نیست که یک فخر تاریخی بنی اسرائیل خواسته باشد بفرماید. والحمد لله رب العالمین.